اقتصاد کشور اثرگذارتر میتونه باشه و مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر دولت میتونه این ریل مسیر دولت خصوصا در ارائه تسهیلاتی که بانک ها و مدیریت بانکی ما داره این ریل رو درست رصد بکنه که از مسیر خودش منحرف نشه.
گزارش های آماری مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ایران و وزارت راه و شهرسازی همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند و نشان می دهند که قیمت ها در بازار مسکن کلان شهرهای ایران و به ویژه در پایتخت با کاهش های جزئی همراه بوده و اگر نرخ 15% تورم را نیز از نظر دور نداشته باشیم، قیمت‌های واقعی در بازار مسکن با تعدیل‌های معنادار همراه بوده است. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز بر این باور است که بازار مسکن در ماه‌های آتی بازاری با ثبات خواهد بود و به تعدیل قیمت‌ها در این بازار اشاره می‌کند.
ما در وزارت راه و شهرسازی معاملات املاک رو روزانه رصد می‌کنیم. برآوردی که از این آمار داریم اینه که در ماه‌های آینده از بازار با ثباتی برخوردار خواهیم بود. الان بازار نشون میده که تغییرات قیمتی بسیار کمتر از نرخ تورم هست. واقعیت اینه که الان قیمت‌های واقعی ملک، یعنی اگر تورم سالیانه رو کم کنیم، به حدود قیمت سال 1389 میرسیم. بنابراین الان قیمت‌ها در یک سطح معقولی هست. حباب‌های قیمتی خارج شده و امیدواریم که از نیمه سال آینده رونق به این بازار برگرده.
آنطور که مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید، قیمت‌های بازار مسکن و ساختمان که در سال 91 به اوج خود رسیده بود، در ماه‌های اخیر با تعدیل قیمتی روبرو شده است.
تصور درستی نیست مثلا این دولت بتونه قیمت مسکن از این قیمتی که الان وجود داره کاهش بده. مثلا یه چیز غیر ممکن من می‌بینم، این مثلا تو فضای کارشناسی آخرین افزایش قیمتی که سال 91 صورت گیره، ما اون قیمت سال 91 رو باید اصلاح قیمت بکنیم که دو سه سال هم توی الان تو اصلاح قیمت هستیم. بس اون قیمت سال 91 به تدریج خودش در حال اصلاح هست. پس بنابراین این اراده دولت ایجاد بکنیم که بیاد قیمت سال 91 کاهش بده یه سه غیر ممکن هست.
در این میان آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه که به تازگی منتشر شده حاوی نکات قابل توجهی است. از جمله آن که پس از ماها کاهش مداوم شمار داد و ستدهای واحدهای مسکونی در تهران، در آبان ماه امسال شمار این داد و ستدها نسبت به ماه قبل از آن 4.4% و نسبت به آبان ماه پارسال رشدی 6.8% را تجربه کرده است. این رشد اندک در شمار داد و ستدها زمانی که بدانیم با کاهش جزئی متوسط قیمت فروش 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی در آبان ماه همراه بوده است، اندکی امیدوار کننده تر می شود. بر اساس این گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، طی آبان ماه سال 94 متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی داد و ستد شده در این ماه در مقایسه با آبان ماه پارسال با کاهش 2% به نرخ 3,850,000 تومان رسیده است. رشد غیر تورمی معاملات مسکن و ساختمان در آبان ماه چنان نیست که از آن بتوان نتیجه گرفت اتفاق معناداری در این بازار رخ داده است. اما این آمار هم برای خود نشانه هایی است. علی‌الظاهر انتظار رونق‌گیری بازار مسکن که تا پیش از این در نیمه دوم امسال هدف گذاری شده بود را باید به سال آینده منتقل کرد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یاشاسن آذربایجان گنجینه آزادلیق یولنده اپارتیلی مبارزه
سنین گتیرن سنه دیگیر گت.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده 8مین قسمت از سری برنامه‌های فرقه هستید. در قسمت‌های پیشین فعالیت‌های شوروی را در ایران در دوران اشغال بررسی کردیم. همچنین شنیدیم که مسئله امتیاز نفت شمال به یکی از مسائل بسیار مهم برای شوروی در پایان جنگ جهانی دوم تبدیل شد. در سال 1944 میلادی و زمانی که یک هیئت از شوروی برای مذاکره درباره امتیاز نفت شمال به تهران آمد، با یک بهانه بزرگ از سوی سیاستمداران ایرانی روبرو شد. ایرانی‌ها می‌گفتند بنا به مصوبه مجلس شورای ملی، اهدای هر گونه امتیاز نفتی به کشورهای خارجی تا پایان جنگ و اشغال ایران منع شده است. یک سال بعد وقتی جنگ تمام شد، بر اساس توافق تهران هم شوروی و هم بریتانیا باید ایران را ترک می‌کردند. گویی آنها که در شوروی ایده توسعه مرزهای این کشور را در سر داشتند، فرصت چندانی نداشتند. شاید به همین دلیل بود که سیاست‌های شوروی در ایران بعد از جنگ به سرعت تغییر کرد. جمیل حسنلی از پژوهشگران جمهوری آذربایجان که در باکو زندگی می‌کند و کتاب‌هایش را بر اساس اسناد به جای مانده از آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی نوشته، اقدامات این کشور در پایان جنگ را چنین شرح می‌دهد:
سوویتلرین ایران سیاستی یا خود ایران آذربایجان سیاستی تمامیل آیدنلاشماغا باشتاد.
تقریبا یک ماه بعد از پایان جنگ، سیاست مسکو در قبال آذربایجان ایران شفافتر شروع به رخ نمودن کرد. در 10 ژوئن هیئت وزیران شوروی طرحی سری تصویب کرد که بر مبنای آن شعبه تمام مؤسسات اقتصادی آذربایجان شوروی در شهرهای بزرگ آذربایجان ایران تأسیس شود. این تصمیم سرمایه گذاری بزرگی را می طلبید. طبیعی است که حکومت شوروی بدون داشتن برنامه‌ای گسترده برای آینده این منطقه، این سرمایه عظیم را به این مسئله اختصاص نمی داد. این پروژه عظیم بود و رهبری یک حکومت در حالی که خود این کشور نیاز به سرمایه برای ترمیم ویرانه‌های جنگ داشت، تصمیم به ایجاد شعبه‌های مؤسسات صنعتی خود در دولتی دیگر می‌کرد. 11 روز پس از این تصمیم، یعنی 21 ژوئن، کمیته دفاعی دولت شوروی مخفیانه تصویب کرد که در جنوب خزر و آذربایجان ایران عملیات زمین‌شناختی برای اکتشاف نفت انجام شود. این طرح نیز طرحی بزرگ بود و نیاز به سرمایه بزرگی داشت.
و البته تلاش‌های شوروی برای پیاده کردن نقشه خودمختاری آذربایجان به گسترش صنایع این منطقه ختم نشد و خیلی زود ابعاد عملیاتی پیدا کرد. بر اساس اسناد به جای مانده از شوروی، یکی از مهمترین اسناد حزب کمونیست شوروی در روز 6 ژوئیه سال 1945 میلادی، 15 تیر ماه سال 1324 خورشیدی، در کمیته مرکزی این حزب تصویب شد. جمیل حسنلی:
ایران آذربایجانندا و خزرین جنوبوندا سپاراتیست هرکاتین تشکیل edilmesi barada gizli qərar.
در 6 ژوئیه مجدداً سند دیگری در حزب کمونیست بولشویک اتحاد شوروی برای ایجاد جنبش‌های تجزیه طلبانه در آذربایجان ایران و جنوب خزر تصویب شد. همه این اسناد امضای استالین را داشت و او مستقیماً در این موضوع نقش داشت. در سند 6 ژوئیه آشکارا گفته می شد که برای توسعه حرکت تجزیه طلبانه در آذربایجان جنوبی حزبی ملی تشکیل شود و به باقروف، تیمور قالیوف و میرزا ابراهیموف وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی سپرده شده بود که اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند.
در واقع جمیل حسنلی خود کسی است که برای نخستین بار تصویر این سند مهم را که به میر جعفر باقروف ابلاغ شده بود در اختیار مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون در آمریکا قرار داد و عملاً آن را منتشر کرد و به دهه‌ها اختلاف نظر بر سر چگونگی آغاز بحران آذربایجان ایران پایان داد. ترجمه فارسی متن کامل این سند نیز اخیراً توسط عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، منتشر شده است. این مصوبه با عنوان تدابیر لازم در مورد سازماندهی جنبش‌های جدایی‌خواهانه در آذربایجان جنوبی و سایر شهرهای شمال ایران در واقع یک نقشه راه بسیار دقیق است که گام به گام جزئیات راه‌اندازی یک بحران سیاسی جدایی خواهانه در ایران در آن برنامه ریزی شده. در بند یک این مصوبه که با امضای استالین به باقرف ابلاغ شد آمده است:
در نظر بگیرید که توصیه می شود کارهای مقدماتی برای تشکیل ولایت خودمختار ملی آذربایجان در چارچوب دولت ایران با اختیارات وسیع شروع شود. در این حال در استانهای گیلان، مازندران، گرگان و خراسان هم یک جنبش تجزیه طلبانه سازماندهی شود.
در این طرح که جزئیات بسیار دقیقی از چگونگی اجرای این نقشه در آن قید شده، حتی نام گروهی که باید در آذربایجان تشکیل شود نیز دیده می شود. در این باره در این سند آمده است:
در آذربایجان جنوبی یک حزب دموکرات با نام فرقه دموکرات آذربایجان با هدف رهبری جنبش تجزیه طلبانه ایجاد شود. ایجاد فرقه دموکرات آذربایجان جنوبی باید همزمان با تجدید سازماندهی شاخه آذربایجان حزب توده ایران باشد و طرفداران جنبش تجزیه طلبانه از تمام طبقات مردم را به آن جلب کند.
و البته در این زمان به رغم اینکه بخش عمده مناطق کردنشین ایران زیر سلطه قوای اشغالگر شوروی نبودند و عملا هیچ ارتباطی هم با این کشور نداشتند، یکی از بندهای این سند به کردها اختصاص یافته:
فعالیت مناسب بین کردهای شمال ایران برای جلب آنان به جنبش جدایی طلبانه و ایجاد یک ولایت خودمختار ملی کرد انجام شود.
بخش مهمی از این سند نیز به مداخله در انتخابات مجلس 15 و فرستادن نمایندگان جدایی طلب به مجلس اختصاص دارد. در این سند آمده که این کار باید با تبلیغ شعارهایی مانند تقسیم اراضی، لوله کشی آب آشامیدنی، خدمات بهداشتی، انتشار کتاب به زبانهای ترکی، کردی، ارمنی و آسوری و همچنین بهبود روابط ایران و شوروی انجام شود. و صد البته تأکید شده کسانی که قرار است به عنوان نماینده مردم به مجلس شورای ملی فرستاده شوند باید توسط میر جعفر باقرف، دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان شوروی، و میرزا ابراهیموف، وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی انتخاب شوند. سرکوب گروه‌های مسلح فعال در منطقه، تبلیغ گسترده از طریق راه‌اندازی انجمن دوستی ایران و جمهوری آذربایجان شوروی، انتشار مجلات مصور و 3 روزنامه در آذربایجان، اهدای دستگاه چاپ به حزبی که قرار است با نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس شود و حتی حداقل تیراژ این نشریات که نباید از 30,000 نسخه کمتر باشند، همه بخش‌های دیگر این سند تاریخی است که امضای استالین را بر خود دارد. این مصوبه با این بند به پایان می‌رسد.
جنبش تجزیه طلبانه آذربایجان جنوبی و همچنین برگزاری انتخابات مجلس 15 ایران از نظر مالی تأمین شود. در کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان بودجه مخصوصی عبارت از 1,000,000 روبل اختصاص داده شده.
بدین ترتیب در میانه تابستان سال 1324 خورشیدی، سران جمهوری آذربایجان شوروی به دستور شخص استالین ملزم شدند که خیلی زود دست به کار شوند و در ایران کسانی را پیدا کنند تا برایشان حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس کنند و جدایی طلبی را تبلیغ کنند. در بخش بعدی برنامه فرقه از میر جعفر پیشوری، گزینه شوروی‌ها برای رهبری فرقه دموکرات خواهیم گفت. او که بود و چرا برای این کار انتخاب شد؟ فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می شود.
B people and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Bonjour, Bajet.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com